15/1/95 یک شنبه دست فقه.
او فتوا فقط مولا خونیه، کسی دیگه نداره. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در صحیحه علی ابن مهزیار بود. آقایون اگر یادتون باشد ما سه صورت داشتیم، صورت هشتم و نهم و دهم. این سه صورت از صور جواز بیع وقف که دیگه با این سه صورت تمام میشد، در این سه صورت مشترک بودند که اختلاف موقوفون علیهم در مال وقف است. یعنی موقوفون علیهم در مال وقف با هم اختلاف دارن به گونه ای که این اختلاف به ضرر می انجامد. این وجه مشترک هر سه صورت. موقوف علیهم در مال وقف اختلاف دارن به حیث که این اختلاف به ضرر می انجامد. حالا این حد ضرر را آقایون تقسیم میکنن و در نتیجه سه تا صورت از توش در میاد. یه وقت حد ضرر به جایی است که میرسد به حد تلف المال یا نفس. این میشه صورت هشت. میگه اگر ضرر برسد به ضرر مالی یا برسد به ضرر جانی، بیع عین موقوف جایز. این صورت هشتم. صورت نهم جایی است که میگن میرسد به ضرر عظیم. حالا این ضرر عظیم اصلا میتواند مالی یا جانی نباشد، ضرر آبرویی است، ارضی است. توجه میکنه. بنابراین اینم میشه صورت نهم. صورت دهم این ضرر میرسد به حدی که موجب اباحه نفوس باشد. یعنی فقط اگر به خون ریزی منجر می شود به جایز است، تلف المالش نیست. پس اونی که تو روایت تلف المال میگه اون تلف المال قید غالبی است. اگر اختلاف بر سر مال وقف منجر به استباحه نفوس بشود، این بیعش جایز میشه. این شد سه تا صورت، هشت و نو و ده. ما موندیم و این که حکم این سه صورت رو از کجا به دست بیاریم. آقایون آمدند حکم این سه صورت را از صحیحه علی ابن مهزیار استفاده کنند. این صحیحه علی ابن مهزیار را که برای شما خوندیم، این را ابتدا شیخ ازش استفاده کرد در قسم دوم صورت هفتم، بردش اونجا و اونجا ازش استفاده کرد جواز بیع را. ما هم پذیرفتیم که این صحیحه دلالت میکند بر جواز بیع در قسم دوم صورت هفتم که بحثش رو تمام کردیم. ثم شیخ صحیحه رو آورد تو این سه تا صورت، گفت از این روایت صحیحه، چون برای این سه تا صورت ما دیگه هیچ روایتی نداریم غیر هم صحیح، فرمود برای این سه تا صورت به این صحیحه تمسک کرده، تقریب استدلال برای هر صورتی رو گفت، ثم مناقشه کرد، بعد خودش استظهاراتی رو از صحیحه کرد ثم خودش استظهارات خودش رو مناقشه کرد، بعد یه اختیاری رو در مورد صحیحه کرد که فرمایش شیخ رو عرض کردیم خدمت شما و نقدش کردیم، بعد آمدیم سر فرمایش آیت الله خویی در مورد صحیحه و فرمایش آیت الله خویی رو هم نقد کردیم. حالا میرسیم به چه؟ میرسیم به این که آیا بخوام دیگه جمع بندی کنیم، آیا این صحیحه علی ابن مهزیار برای این صور ثلاثه قابل استدلال هست یا قابل استدلال در این صور ثلاثه نیست؟ ما خدمت شما عرض میکنیم بعد این که اشکالاتی رو که آقایون به صحیحه کرده بودن مثل شیخ و مثل آیت الله خویی و با اون اشکالات صحیحه را به عنوان روایتی که خلاف قواعد فقهی است، چون خلاف قواعد فقهی است صحیحه را از درجه اعتبار ساقط کرده بود. گفته بودن این با اون موازین با اون خطکش های فقهی که خود ائمه معصومین به ما داده اند این تطابق نداره. وقتی تطابق نداره ما مجبور از طرح این روایتی، این روایتو بذاریمش کنار، میگم تو این روایت یه چیزایی هست که ما نمیفهمیم، با اون قواعدی که خودشون به ما گفتن سازگار نیست، پس باید این روایت طرح بشه. حالا یه وقت میگن طرح بشه، یه وقت میگن بگذاریمش کنار، یه وقت میگن ایکال علمهی الا خود ائمه بکنی که این روایت یه چیزی دارد که ما نمیفهمیم، بگم خداشون میدونن چه فرمودن. اینا همه عبارت اخرای هم است، یکیش یکمی مؤدبانه تر است، یکیش یکمی نه. یعنی این که شما این روایت رو در فقه بهش نمیتوانید استدلال کنید. توجه کردید؟ ما اشکالات قوم رو تا حالا جواب گفت، گفتیم این روایت که برای شما تا حالا خونده ایم خلاف قواعد فقهی چیزی توش نیست. عمده چیزی که آقایون تمسک میکردند که میگفتن خلاف قواعد فقهی است، یکی این بود که دیرو تو بحث آقای خویی نقاب مناقشات آیت الله خویی عرض کردیم، میگفتن که مالی رو که وقف برای امام است امام چجوری میگد بفروش پولشو بده بیا؟ وقفه که نمیشد فروخ. اینو برای شما جواب گفتیم، گفتیم اولا اینی که میگد که بله بفرمایید تو روایت میفرماید که خمسش و جعل لک فی الوقف الخمس، این عنوان هدیه و هبه نسبت امام در این موقوفه، این مقدارش هدیه و هبه هست برای امام، بنابراین وقفی نیست برای ما. هدیه هبس آقا گفتن این هدیه ای ما رو بفروش پولشو بده، چه اشکالی داره؟ یکی برای شما یه عبا آورده میگه آقا 10 میلیون عباس، بگون خب آخه من که درست نیست عبا 10 میلیونی بندازم طلبا نون ندارن بخورن، این عبا رو برو بفروش پول 10 میلیون ورده بکرد. توجه میفرمایید؟ فرض بفرمایید که این یه راه. یکی دیگه اگر شما گفتید نه آقا ظاهرش وقفه، بگم خیلی خوب، الوقف احتیاج دارد به قبض موقوف علیه، وقتی امام هنو قبض نکردن پس وقف تمام نشده است، قبل تمامیت وقف، قبل اینکه امام وقف قبض بکنن و وقف تمام بشود، هنو قبض نکرده پس وقف تمام نیست، میگن آقا بفروش پولشو بده. توجه فرمودی؟ این یه نقدی بود که تو روایت میگفتن آقایون این خلاف قواعد فقهی ماست. یکی دیگه این بود که میگفتن آقا امام به واقف گفتن واقف بفروش پولشو برا ما بفرست، واقف بعد وقفهی دیگه بیگانه از وقف، دیگه واقف کار اینی وقف کرد امضا کرد تموم شد برو به سلامت، دیگه کار دست کیه؟ دست متولیست، واقف دیگه هیچ کاری باش ندارید. گفتیم آقا اینم بله، غالبا واقفین اینجور نیستن که وقف کنند و برن. وقف میکنن تولیت رو برای خودشون قرار میدن، برای اولادشون قرار میدن، برای نزدیکانشون قرار میدن. بنابراین واقف بازم بعد وقفه ای هم غالبا با این داستان متصدیه در وقفه. و لذا امام هم به این خاطر بهش گفتن بفروش پولی منو، سهم منو بده. باز نکته دیگری که در روایت بود این بود که ما در روایاتی که وارد شده بود به عنوان جواز بیع وقف هیچ جا نداشتیم که آقا بفروش پولشو بده موقوفون علیهم بخورن بره. در روایات جواز بیع وقفی که ما داشتیم داستان تبدیل بود، بفروش تبدیلشون به یه چیز دیگه تا اون بدل عین موقوفه بشود. توجه میفهمون؟ این تو این روایت میگه بفروش پولشو بده بخورن بره، طیب الله باشه، بخورن بره از بین بره. میگن اینم ما هیچ جا نداشتیم. اینم جواب گفت، اینم جوابشو گفتیم خدمت شما که اینجا نزاع بر سر خود عین موقوفه است. بنابراین اگر بفروشین تبدیلش کنین به یه عین دیگری، باز سر اون عین دیگرم چی میشه؟ نزاع میشه. و نزا ها کذا فلیت سلسل، این که دفع مشکل نمی کنه. اینجا چاره ای ندارید شما به خاطر اینکه ریشه اختلاف رو بکنید، اون آقا بفروش تقسیم کن بینشون بده بخورن برد، وقتی خوردن دیگه چیزی نیست که سرش دعوا کنه. یکی میگه آقا این مردم رو میبینین همه با هم خار و برده را دعوا میکنه، من با خوار و بردرام بعد مردنی آقام هیچی دعوا نداشتیم. چرا؟ چون آقامون چیز نداشت که ما سرش بخوایم دعوا. دعوا باید سری یه چیزی باشه، وقتی چیزی نیست که دعوایی نیست که. در جمعه لذا میگو ما الحمدلله با هم دعوا نداشتیم چون آقامون چیزی نداشت که بخوایم سرش دعوا. اینم حضرت میگن تا چیز هست، تا این موقوفه هست، دعوا هست و نزاع هست و خوف تلف الاموال و نفوس هست. خیلی خوب بفروشی چی کار کنی؟ بده بخورن، وقتی فروختی دادی خوردن میخورن، از هضم رابعهشون هم رد میشد، دیگه چیزی نیست که بخوام سرش دعوا کنن، همه ایشون با هم دوست میشند و رفیق میشند و قصه برطرف میشن. خب روایت چجوری داله بر این سه صورت هست؟ پس ببینید در روایت در صحیح سندن صحیح، هیچ خلاف قواعد فقهی هم تا حالا توش در نیاوردیم، اینایی که آقایون میگفتن رو حل کردیم. و هنر فقیه همین است که روایت رو بتونن حلش کنن. تو روایت گیر بیفته و بگد این با قواعد فقهی تنافی دارد، این که فقاهت نیست. که فقاهت اینه که در بیایی از تو روایت، حواست هست، و روایت رو حلش کنیم. به این صورت ظاهرن مناقشاتی که به روایت میشد جواب دادی. حالا چه جور استدلال کنیم بر این سه سوره؟ تصرف نکردن. قبل قبضه. میگن تو اینو میخوایی برای ما وقف بکنی مثل
قبل از قبض چیه؟
مثل باری کش کن، یکی میاد پیش شما یا آقای صادقی من میخوام این باغمو وقف شما و اولاد شما کن، درست؟ یعنی میگه میخوام وقف کنم. شما میگوی آقا جانم تو میخوای اینو وقف کنی برای من و اولاد من که بماند تا 200 سال بیشتر اولاد شما از این باغ استفاده. اوه آقا جونم من الان برای بچه‌ام خونه میخوام، حواست هست؟ تو بیا این باغا بده من بفروشم، برای خودم و برای بچه‌ام و اینا خونه میگیرم. ما تو رو اینجوری بیشتر دعا میکنیم تا اینکه تو بخوای اینو چیکار کنی؟ برای ما وقف کنی، ما بریم تو این باغ، بله سالی دو رو بریم توش، و بفرمایید که سالی 5 تا مثلا صندوقی چی میوه است تو این باغ ببری. تو اگه میخوای اینو وقفی ما بکنی دیگه همین تو بده من تا من بزنم به دردم، این بچه رو میخوام زنش بدم، اونو میخوام جازش بدم، اینا اونم به شما بگد که باشه بفهم این سندی باغ، این کلیدی باغ دست شما آقای ساد چطوره خلاف شهره؟
این دیگه موضوعی وقت نداره،
باریکم
تملیکشون
همین ما میخوام بگم. داستان امام هم اینه، هنوز وقف برای امام تمام نشد، وقف با... یا اینا هدیه و هبه بگیرید که از اول گفتید، یا اگر گفتید نه آقا وقفه میگم خیلی خوب، وقف امام وقف موقوفون علیهم خاصه، در وقفی که موقوفون علیهم خاصه مشهور بین آقایون این است که احتیاجی به قبض دارن، تا امام قبض نکرده است وقف تمام نشده، امام قبض نمی کنن، میگن آقا جونم اینا میخوای برای من وقف کنی، ما اینجا گیر داریم، مشکل مالی داریم، شما اینیه که میخوای برای من وقف بکنی نمیخواد وقفش، برو بفروش پولش برام، کجاش گیر داره؟
نفر بودن وقف نکن، گفتست وقف کرده،
خیلی خوب
وقف کرده تموم شد،
ندارد وقف کرده، میگه برای شما خوندم که میگه جعل جعل لک فی الوقف الخمس، در این عینی که وقف کرده خمسشو برای شما جعل لک، جعل لک وقفا یا جعل لک هبتن و هدیتن فی الوقف. اگر گفتید هبتن و هدیتن که حله، اگرم گفتید نه آقا این یه پنجمم مثل اون چهار پنجم وقفه، خیلی دیگه بالا ترزین که نمیشه بگون، که بگون این یه پنجمم مثل اون چهار پنجم، میگم آقا وقف احتیاج به قبض امام دارد، امام قبل قبضهی که وقف تمام میشد میگد و تو اینو
قبل قبض به چه عنوان میگن؟ به عنوان ملک؟
نه به هیچ عنوان، میگن تو میخوای اینو بده ما، به
عنوان ولایت
میفهمم، ابدا به هیچ کدومش نیست، به این عنوان که میگن، به همین عنوانی که آقای صادقی میگه آقا تو میخوای اینو برای من وقف کنی، خب این و قبض نشده هنو وقف تمام نی، تو که میخوای اینو برای من وقف بکنی بابا ما الان گیرم دو تا صندوق میوه سالی ده رو رفتن تو این باغ دردی منو دوا نمیکنه، اینا که میخوای برای من وقف کنی بابا جونم نمیخواد وقفش بکنی، اینا برای من قبض نمیکنم که وقف تو تمام بشه، برو بفروش پولشو بده بذار ما یه دردی ازمون دوا بشه، ترجمه اینه.
این پیشنهاد
شما بگون، پیشنهاد باید امام قبض کنه، امام قبض نمیکنه، میگه اینا من قبض نمیکنم وقف نشود، حالا اگه دلت میخواد اینا به من بده برو بفروش پولشو بفرست تمام،
اگه دلت میخواد نفرمودم
لا اله الا الله، وقتی به خودش گفتن بهش گفت روایتو درارم بخونم این وسط دوباره روایتو یه بار مرور کردیم الانم دارمش، همون روایت خیلی خوب چاره
اگه دلت
دیگه گفت مجبورم درارم
یه چیز دیگه هم که هست، از این مالی که فرمودین برای رفع نزاع فرمودن بفروش بده به خود موقوفون علیهم، مگر این موقوفون نزاع ملکشون
سب
که نزاع بر سرش داشت،
سب دعوا سرش دارن دیگه،
علی یه سرش
سر وقت داره، کتب تو الی ابی جعفر ان فلانا ابطاء زیعتا فوقفها، یک زمینی خریده زیعه فوقفها و جعل لک فی الوقف الخمس، برای شمای امام در وقف خمس را قرار داده، یعنی خمس را قرار داده از هبتن و هدیتن که حله، خمس را قرار داده از وقفن باز احتیاجی به قبض داره، و یسأل عن رأیک فی بیع حصتک من الارض، وقتی خودش سوال میکند در این که بفروشد حصه توی امام از زمین را. خب اگر وقفه که حصه توی امام نیست، وقفه باید میگفت من بیع حصته که من الوقف. میگه من بیع
ده
شما میگفتین تو روایت این نیست.
من دارم در فرض که وقفه باشه
سیده بزرگوار مطلب ها نند گفتی تو روایت این تو روایت اینه که میخونم این متن روایت ان رأی که فی بیع حست که میگه آقا این حسش سهم شماست من الارض. وقتی میگه سهم شما ظهورش باز میشه هدیه واهبه. خیلی خوب او یقومها علا نفسهی بمشتراه بهی او یدعها موقوفتن. ببینید میگه یا بفروشه سهم شما رو، یا سهم شما رو قیمت کنه خودش ورداره شق سوم، یا سهم شما موقوفه باشه، یا سهم شما موقوفه. این شق سوم که وقت خیلی خوب او امام میفرماین اعلم فلانم به کی؟ به علی ابن مهزیار. میگن به اون فلانی که این زمین رو خریده و وقف کرده بگو انی آمرهو به بیع حقی من از زیعه حقی اونی که حق من است برد بفروشه. بعد میفرمان میخواد خودش هم ورداره تقویم کند وردارد اونم مانعی نداره، چون بیع چه به غریبه باشد چه خودش ورداره پولشو بده فرقی نمیکنه. تعبیر به حق میکنن نه تعبیر به وقف میکنن. و یدعها موقوفتن شق سومه، میگه آقا اینا میخواد بده به شما بفروشت برادو، یا اینا برا شما به عنوان موقوفه بذاره. مثل همین که میاد پیش آقای صادقی میگه این باقا میخوام برا شما وقف کنم، برات وقف کنم، یا این که پولشو همین حالا میخواد بفروشم پولشو بدم بزنی به درده. آقای صادق میگه با پولشو بده، 5 تا صندوق فایده نداره، پولشو بده من برای خونه بچم، باید برم خونه بخرم زندگی مختل زندگی مو درست کنم. امام همینو گفت. پس ظاهر روایت اصلا این است که
داد تحت عنوان هیچی نداره،
باریکل نه نه مالی امامه، داده به امام،
یعنی نیتی کرده
نیت نی نشد. فوقفها و جعل لک فی الوقف الخمس، قرار داد یه پنجمشو برای امام. توجه میکنید نمیگه سوف یجعلو، خب به هر عنوانی عنوانشو ببینید من آشو میپزم اسمشو شما بذار. میتواند هدیه باشد، میتواند هبه باشد، یا هدیه یا هبه، شما بگو وقت. با اینکه ظاهرش وقت نیست، شق سوم میگه او یدعها موقوفتا، یعنی میگه اختیاره که ان نداده دست خودی امام. آقا یه پنجمشا برا شما قرار داده، میخواد یه پنجمشا قربونی شکلت بدهد به شما بفروشت برا خودش ورداره، یا وقت برات قرار بده به حیث که این مالی شما سالیانه عایداتشو برادون بفرسته. کدومش؟ ببینید پس الان این وقت نیستا، میگه او موقوفت. خیلی خوب امام میگن نه. پس اگه ما باشیم و ظاهر روایت اصلا داستان وقت نیست،
اما اگه ما متعین کردیم که خب اگه وقت هم باشه بازم
خب شما سب کن باری کنم. اولا پس ظاهر روایت وقف برای امام نیست. گفتست آقا کدومشو میخوای؟ درست شو؟ مثل که آقا شما یه چای یه سینی میگیرین جلو، یکی توش بستنی هست، فالوده هست، یه چیزی دیگه هم میگو آقا بفر هر کدومشو میخوام ورده. این هم اینجوری تعارفی امام کرده، آقا کدومشو وقفت بکنم یا خودم وردارم پولشو بدم یا بفروشم به غریبه بدم. آقا گفتن بفروش بده، حالا میخوای خودت وردارم پولو بده بیا تموم شد. پس قصد ظاهر روایت وقف نیست که آقای خویی یا شیخ میگن آقا این بیع وقف است، امام برای چی گفتن بفروش، میگه موقوف رو میشد فروخ، اصلا ظاهرش وقف. ای که شما اومدی گفتید نه آقا وقف، ظاهر این روایت وقف است، ترجمه میکنید که نیست. خیلی خوب، میگم ظاهر روایت وقف است، آقا وقف خاص احتیاج به قبض موقوف علیهم، تا امام قبض نکردن که وقف تموم نمیشد، قبل قبضش امام میگن اینی که برای من وقف کرده یا من ازت قبض نمیکنم، اگه میخوای بدهی به من برو بفروش پولشو بده، وقف که تموم نشده که. خیلی خوب، گفتن برو بفروش پولشو بده، تموم شد.
قبلش که میگم برو بفروش پولشو بده، ما تو همون قبلش قبل القبض عنوانش چی چیه؟
هیچ نه میگم تو آقا خودش میگه اینا میخوام تقدیم کنم. عجب بدبختی حساب اومد، حساب میگه آقا من میخوام اینا خدمت شما تقدیم کنم، یکیسی اومد پیش شما فرض کنیم یه خری پیدا شد، خب میگه آقا من میخوام این خونه را بدم به شما. خیلی خوب، اینا چی جور بدم به شما؟ خودی خونه را بدم، بفروشم پولشو بدم، یا خونه را وقفت بکنم؟ توجه کردی؟ خب
وقتی که ما متعین میکنیم فقط رو وقت.
خیلی خوب،
شما کرده از قبل القبض باری
کرده، خب قبض امام باری کرده، هیچی عنوانش وقف ناتمام، وقف ناتمام
سب وقف ناتمام میتونه نسبت بهش
حال وقف علیهم میگن من این رو به عنوان وقف از شما قبول نمی کنم. حالا پس وقت تموم نشد، حالا اگه میخوای بدهی به من بازم میخوای بدهی که دیگه وقت قبول نه، وقتی قبول نکرد که وقت نمیشه، وقتی قبض نکرد وقت تموم نی، مثل اینه که ضعیفه بگرد سید اولاد پیغمبر من دلم میخواد عروس فاطمه زهرا بشم، زوج تو که نفسی قبل توی شما رو میخواد یا نه؟ تا شما قبل تو نگونه که نمیتونه، تا شما قبل تو نگفته دامنو بزنت بالا که باید شما قبل
دامنو قبل تو زد بالا به چه اون ما؟
هیچی این عنوان شما گفت زوج تو که نفسی، او صیغه نکاح را دائما انشا کرده است، شما میگون من قبل تو برای صیغه نکاح دائم نمیگم، من یکی بیخیریشم بله هست بسم است، خانم اگه میخوای عروس فاطمه زهرا بشی چشم الا نحوه توقیت صیغه را انشا بکنید تا من قبل تو رو بگم.
پس باید دوباره یه صیغه انشا
کنید. بله بله
محمد میگم
بله
باید
بس همینه اینا عجب
تو وقف این وقف درست
قبض نکردن، گفتن من که اینا هنو قبض نکردن پس وقف تو تمام نیست، حالا که وقف تمام نیست میخوای اینا بازم به من بده؟ خیلی برو بفروش بپروش
از ملکت از هنو برو بفروش
بله بله که ملکشه
ملکت بفروش
بله بله اما دلت میخواد بدهی به من مثل اون شما میگوی خانم من شما صیغه را الان نکاح دائم انشا کردی من قبول نمی کنم. اگر دلت میخواد بازم
وکیل امام مثلا باشه
دقیقا اگه دلت میخواد بازم بده صیغه رو علا نحو موقت انشا بکن تا من قبل تو رو برات بگم. توجه فرمودی؟ خب بیام سر این که چجور این صور سلاس استفاده میشد. ببینید عمده ای که از این صور سلاس استفاده میشد همون عبارت آخر فکر شده
اشکارم زا آبش نفهم که اون مالی که سرش فهمون دعواده آیا خودش ملکی این موقوفون علیهمه که سرش نزاع دارن و بفروشیم به خودشون بده، یعنی حقی داری ملکی اونها که نیست که حبسست این مال منفعتش برمونه.
حالا عرض میکنم قد علم ببینید و اعلمه به علی ابن مهزیار کنیش ابو جعفر، میگن ابو جعفر علی ابن مهزیار به اون واقف بگو ان رأی له نظر من اینه، ان کان قد علم الاختلاف ما بین اصحاب الوقف، اگر این اختلاف بین اصحاب وقف رو میداند، ان یبیع الوقف امسل، اگر این یه چیزی وقف کرده اینا بخورن، اینا تازه تقویت بشن، قوی بشن با این مال، اگر بناس این مال موجب اختلاف اینا بشن، به حیث که اینا سر این اختلاف مالی یومن فیومن الاختلاف چی میاره؟ قدرت میاره یا ضعف میاره؟ ضعف میاره. اگر بناس اینا سر این عین موقوف اصحاب وقف، اصحاب وقف یعنی موقوفون علیه، اختلاف کنن، نظر من این است ان یبی الوقف و امسن، اگر تو بیای وقف رو بفروشی بهتر بفروش. چرا؟ تعلیلش، تعلیل برای جواز بی، بی رو وقف رو بفروشی امسل است، امسل است یعنی بهتر است. تعلیلش اینه، فانه ربما جاء فی الاختلاف، بله، فانه ربما جاء فی الاختلاف، فانه ربما جاء فی الاختلاف ما چی؟ بله، تلف الاموال و النفوس، چه بسا در اختلاف چه میاد؟ اون چیزی میاد که موجب تلف المال و نفس است. درست شد؟ خیلی خوب. حالا میخوام از این تعلیل، فانه ربما جاء فی الاختلاف، بله، ما فیه تلف المال و نفس، میخوام از این کلام استفاده کنیم. چرا میخوام استفاده کنیم؟ میخوام استفاده کنیم این سوره ثلاثه را. چه جور میشد استفاده کرد؟ به شما بگم. و اما سوره هشتم، سوره هشتم کجاست؟ سوره هشتم اون جایی است که میگه ضرر منتهی بشود به چی؟ ضرر منتهی بشود به، ضرر منتهی بشود به حد تلف مال یا نفس. میگم خب این ظهور روایت است، خود ظهور روایت میگه فانه ربما جاء چی؟ جاء، بخونید، جاء فی الاختلاف من تلف الاموال او النفوس، میگد من تلف الاموال او النفوس. خب این ظاهر روایته، اگر موجب بشود که تلف مال یا تلف نفس بشود، بله بفروشید. این میشد صورت سامنه، صورت سامنه هشتم. این اقتصار است بر مضمون حدیث، یعنی عین متن حدیث که میگد یا تلف مال یا تلف نفس باشد، هر کدوم که باشد جایز است که شما چی کار کنی؟ عین موقوفه بفروش. خب این پس بفرمایید صورت هشتم متن روایت است، اصلا خیلی واضح متن روایت، بله خوندیم برادون، علم داشته باشی. میگد علم، خب لیکن این علم به معنا چیه؟ به معنا این است که ان کان قد علم الاختلاف ما بین اصحاب الوقف، اگر اختلاف بین اصحاب وقف رو میداند، یعنی ظاهره، ببینید، یعنی این اختلاف دعواشون شروع شد، این دعوا شروع شده است و این نزاع و این اختلاف درش احتمال این میرود که تلف الاموال و نفوس بشود، تلف الاموال او النفوس، در این صورت بفروش بده بهشون بخورن بره. این سوره هشتم متن روایت. سوره نهم، سوره نهم میاد کجا بود؟ میگد آقا داستان، داستان ضرر عظیمه، تلف المال و تلف النفس به معنا مثاله، مراد ضرر عظیمه. اگر الان این عین موقوفه برای اینا موجب ضرر عظیمی میشه، ولو اون ضرر عظیم مالی نیست، ضرر عظیم جانی هم نیست، اینا عاقل‌تر از اینن که همو بکشن، اما آبرو ریزی میشن، اما فضاحت میشن، عرض مؤمنین از بین میرد اینجا. توجه میفرمایید؟ اگر اعراض هم از بین میرد، میگرد مانعی نداره. یا حتی بعض محارم الهی دیگر اتفاق میفتد. خیلی خوب، اینجا بفروش بده بره. این صورت نهم. جواب دلالت بر این صورت نهم هم داره، میتوند اینم دلالت داشته باشه. چه جوری میتواند دال بشه بر این صورت نهم؟ ظهور روایت دال بر صورت نهم نیست. ظهور روایت میگه فانه ربما جاء من الاختلاف تلف الاموال اف النفوس. این ضرر ارضی توش نیست. بله، شما می توانید از روایت استفاده بکنید. ببینید این در واقع یک استفاده لطیفی از روایت، یه قریحه‌ای میخواد که شما بگون آقا عرف وقتی ضرر مالی رو میگد، ضرر جانی رو هم میگد، عرف خودش استفاده میکند که هر این دوتا علی سبیل مثال است و هر ضرر بزرگ دیگری هم همین حکم دارد. اگر شما اینو بگوید که از روایت عرف اینا استفاده میکنه، میگه آقا منحصر به ضرر مالی و ضرر جانی نیست، اگر ضرر اینا با عنوان مثاله، اگر این هر ضرر عظیمی باشه، آقا اینا یه خانواده محترمی هست. خیلی خوب، الان این خانواده محترم وقتی که سر این قصه نزاع بکنن، آبروی همه اطراف خانواده میرد. اذا تعارضا فساختا. تعجب میفرمایید؟ خیلی خوب، و آبروی اینا که تو شهر اینا سالها آبرو دارن، اینم یکی یه ضرر عظیمه. خب این که تو روایت نیست، اما شما بگون آقا ما وقتی اینو به عرف عرضه بکنی، عرف میگه لا فرق بین ضرر مالی و لا فرق بین ضرر جانی و ضرر چی؟ آبرویی. و لعل ضرر آبرویی از اون دوتا چه باشه؟ مهمتر باشه. مردم حاضرن مالشونو بدن اما آبروشون نره. تعجب می‌فهمید؟ حتی ربما حاضرن جان بدهن اما آبروشون نره. تعجب می‌کنید؟ میگه من جانمو میدم اما آبروم را از بین نمیبرم. پس برای مردم مالشون که قطعا از آبروشون چیه؟ کمتر از اهمیتش. یعنی آبرو اهمیتش از مال بیشتره. وقتی شما اینو به عرف ارائه بدید که امام در اختلاف مالی گفتن بفروشید، عرف خودش میگه خب مال که اهمیتش کمتره از آبروه که، پس بنابراین اگر بناباشد حد که اعراض بشود به طریق اولا. دقت میکنید؟ چون شما وقتی تو اونی که مرتبش پایین تر است و میگون جواز بی، اونی که مرتبش بالاتر است به طریق اولویت میشه. پس این یا این است که شما باید بگون وقتی عرضیه به عرف میکنیم، عرف اینا را میگد هر ضرر عظیمی باشد ولو ضرر ارزی باشد آبرویی باشد، اونم همین حکم داره. یا این است که بفرمایید که خب این عرف میگه اینا با هم مساویه، من میخوام بالاتر از این برای شما بگم، میگم وقتی عرضیه به عرف میدارید، عرف اینا رو مساوی نمیبینند. عرف عدون ضررها رو میگه ضرر مالیست، بعد ضرر آبرویی، بعد جان، جان را در مرحله آخر قرار میده. بله یه کسی ممکنه جانشو برا مالش بده، جایزم هست. من چی بفرمایی؟ من قتل دون مالهی فهو شهید. خیلی خوب. لکن از امام صادق بگفتن، گفتن که من باشم مالمو میدم جونمو. مردی که دوز آمده تو دکونه جواهر فروشی، طلا فروشی، دوزه با پسرش اون تو درگیره، پدره این بیرون در دکونه میبنده که دوزه گیر بیاد، دوزم زد پسره رو کش، مال رو نتونست ببره، درسته؟ اما پسره رو کش. خب اگر دوزه گیرش ننداخته بود، دوزه ایمده بود دوزی، نه ایمده بود آدم کشی، مال رو برمیداشت میرم، اما پسره داد نمی کش. اینجا عقل چه حکم میکند؟ عقل حکم میکند که مال رو بده یا جون رو بده؟ عقل حکم میکند مال رو بده، جون خودت رو نجات بده، جونی بچه رو نجات بده. در جمله فرمایید؟ بله. بنابراین میفرمایند من اگر باشم مال رو میدم اما جانم رو حفظ، چون مال مال آدمی زنده است، آدمی مرده که مال نمیخواد. من مال رو نگه دارم برای وارثم، خودم بمیرم برم، خب چی چیش به من میرسه؟ هیچ. چی کار برای من میکنن؟ هیچ کار. پس خودم اگه باشم با مال میتونم استفاده. بنابراین اول میشه مال، مرتبه بالاتر از مال میشه ارز. ورچش اینه که ارز بالاتر از ماله که مردم حاضرن اموال فراوانی را بدهن به جهت حفظ آبروش، رفعیت میکنن از مال که آبروشون محفوظ بمونه. پس آبرو رو بالاتر میدونن. ثم از اون بالا، از آبرو بالاتر چیه؟ جانه. آبرو رو کی میخواد؟ مرده یا زنده؟ زنده آبرو میخواد. اگه مرد و رفت، حالا آبروش باشد یا نباشد دیگه رفته. خیلی خوب. پس جان در مرتبه بالاتر است. عرض ما این است، روا صحیحه وقتی میگد تلف المال وقتی شد بی جایز است. به طریق اولا اگر طرف چه شد؟ ارز شد، بی جایز میشه. یعنی اینجا قیاس چه جاری میشه؟ قیاس اولویت جاری میشه. حالا آیا کسی میتواند دفاعا عن ارزهی چیکار کنه؟ جان خودش رو از دست بدهن؟ دفاعا عن ارزهی؟ خب واضحه که جایزه. همون جور که وقتی برای مال جایز باشد جانش رو بده، من قتل دون مالهی فهو شهیدون، من قتل دون ارزهی به طریق اولا فهو شهیدون. توجه میفرمایید؟ خیلی خوب. اما حالا ارزش را گفت نولش کن، من جانم رو نجات بدم، اونم اشکالی نداره. خیلی خوب. ولی پس صورت نهم هم استفاده شد. اینی که آقایون میگن صورت نهم از تو روایت در نمیاد، چرا در نمیاد؟ به قیاس اولویت در میاد. اینم صورت نهم. بیان شما صورت دهم. صورت عاشره کجا بود؟ صورت عاشره میگد آقا داستان استباحه نفوس است. اونی که مجوز بیع است این است که برسد به قتل نفوس. خیلی خوب. اگر خوف ضرر جانی وجود دارد جواز بیع است، و الا فلا. بعد میگم تو روایت اینه تلف الاموال اب النفوس یا وست. ظاهرن روایت ون نفوس، تلف الاموال ون نفوس. خب این واو را قبلش تلف اموال داره، این میگه نه اموال رو بذار کنار، اموال تلف مال باشد بی جایز نیست، تلف نفس باشد بی جایز است. چرا این از کجا روایت استفاده؟ این میگه آقا تلف نفس اولا مهمترین مرحله است، بالاترین مرحله است، و در تلف نفوس غالبا تلف الاموال هست. وقتی در تلف نفوس تلف المال میشه، یعنی وقتی میخوان یکی رو بکشن، توجه میفرمایید، وقتی درگیری میشن، لا محاله یه سری اموالی هم از بین میره. غالبا هم چنین است. وقتی چیزی شد قید غالبی، قید غالبی دیگه از اعتبار میفته، میشد مثل ربائبکم اللاتی فی حجورکم. ربیبه در حجرم که نباشد چیه؟ محرم شماست. شما زنی را نکاح کرده اید، 30 سال بعد این خانم یه اولاد پیدا کرد، یه دختر پیدا کرد. دختری که 30 سال بعد زن پیدا کرده است چیه شماست؟ ربیبه شما، محرمه به شماست. توجه می‌فرمایید؟ حالا اون دختر 30 سال بعد یه دختر پیدا کرد، اونم به شما محرم است یا نه؟ بله؟ بله دیگه. ربیبه که محرم باشد، نسلش هم به شما چه میشه؟ نسلش هم تا آخر به شما محرم است. ولو این ربیبه در هجر شما بزرگ نشده، تو یعنی قید وقتی غالبی شد از اعتبار میفته. این آقایون صورت عاشره میگن اینجا این روایت ولو دارد ربما جاء الاختلاف من تلف الاموال و النفوس. ظهور واو عطف، ظهور عطف مغایرته، یعنی هر دوتاش، هم تلف المال هم تلف النفس، اما تلف المالش قید غالبی است. وقتی قید غالبی شد از اعتبار می افتد، وقتی از اعتبار افتاد می شد فقط تلف النفوس. پس اگر در عین موقوفه اختلافی بشود که این اختلاف می ترسیم، توجه می کنید، که به تلف جانها بینجامد، به اون عین موقوفه جایز است. اینم استفاده از صحیحه برای صورت عاشره. پس تا اینجا هر سه صورت از صحیحه می شد استفاده کرد، برخلاف آقایونی که می‌فرمودن از صحیحه نمی‌شد. چرا؟ از صحیحه می‌توان هر سه صورت اخیره را استفاده کرد. پس تا اینجا هازا تمام الکلام در صحیحه علی ابن محضیار و استفاده از این صحیحه برای صور ثلاثه اخیره. حالا غیر صحیحه علی ابن محضیار آیا این سه تا صورت دلیل دیگری دارد یا نه؟ ان شاء الله فردا. و صلی الله علی محمد و آله.
الله اکبر. شوهر دختری رضا